أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر المؤمنين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث سر مرحوم آقای صدر در بحث لازرر اشاره می کنند که دو تا فتوا از علما هست در باد الامر، تفاوت بین این دو تا فتوا به نظر می رسه. از یه طرف علما فرمودند که اگر کسی عالم به قبن باشه، عالم به مقبونیتش در یک معامله باشه و با علم به قبن وارد اون معامله بشه، اون معامله لازم هست و لا ضرر در این مورد جاری نمیشه. ولی همین علما فرمودند که اگر کسی خودش رو عمدن جنوب کنه، غسل از گردنش ساقط میشه و تیمم در حقش مشروع هست. چه فرقی هست بین این دو مسئله؟ اگر بحث اقدام مطرحه، اقدام در مسئله اول باعث میشود که لازرر جریان پیدا نکنه، در مسئله دوم هم باید جریان لازرر رو ازش جلوگیری کنه، در نتیجه در چون اقدام کرده باید غسل گردنش واجب باشه. اگر نه لازرر اقدام مانع نیست، پس چه وجهی داره که در لازرر مسئله اول رو شامل نشه؟ خب این شبهه‌ای بود که مطرح شده. متوجه جلسات قبل عرض کردم ممکنه ما بگیم اصلا اصل این شبهه چندان شبهه قوی نیست، به دلیل اینکه نه به جهت اقدام به ما و اقدام، لفظ اقدام خیلی موضوعیت نداره. اون اینه که ما بگیم که در جایی که مقصود شخص چیزی باشه، عدم تحقق مقصود شخص این لازرر نمیتواند عدم تحقق مقصود شخص رو اثبات کند. و مقصود غیر از معلوم شخص است. چیزی که در بحث معامله قبلی، در معامله قبلی مقبون با علم به قبل وقتی داخل در معامله می شود، یعنی به این معامله قصد کرده است، این معامله رو قصد کرده، بنابراین این معامله قبلیه مقصود مقبون هست. ولی لزوم غسل در کسی که عمدن خودش رو جنوب میکنه مقصود مجنب نیست. این فرق بین این دو تا مسئله هست. البته این فرق رو که ما میخواییم بگذاریم دو جور میشه تحلیل کرد. یه جور این که اساسا اون چیزی که انسان قصد میکنه با ضرر رو نمیگیره، ولو بعدن از قصدش هم برگرده، بعدن هم از قصدش برگرده، کنه انصراف داره نسبت به اون صورتی که از قصدش برگرده. اینجور این یک بیان. یه بیان دیگه این که بگیم نه، ناظر به این نیست که اگر بعدن از قصدش برگرده باز عرض کنم خدمت شما، باید اینجوری بیان رو، یعنی ما این بیانه که عرض کردیم باید این مکمل رو زنیمش بکنیم که چیزی که انسان قصد میکنه ولو از قصدش برمیگرده لازرر به اون حاضر نیست. مقصودی که حدوثش مقصود انسان هست عدم بقایش رو لازرر متکفل نمیشه. اینجوری بخواییم تقریب بکنیم. مؤید این مطلب یه روایاتی هست که در بحث میقات جواز احرام قبل از میقات کتب فقه ها وارد شده. البته اون آیون از زاویه دید دیگه‌ای به من مسئله نگاه کردم، ولی ما تو این بحث از این زاویه میخواییم بهش نگاه کنیم. همچنان که حاج آقا موقع اشاره میفرمودن، اون اینه که تو روایت هست که اگر کسی به گردن خودش گذاشته که ان رجل روایت سیه حلبی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل جعل لله علیه شکرا ان یحرم من الکوفه قال فلیحرم من الکوفه ولیفل الله بما قال. یه روایت علی ابن ابی حمزه قال کتبت الى ابی عبدالله علیه السلام افعله ان رجل جعل لله علیه ان یحرم من الکوفه قال یحرم من الکوفه. روایت سماعه عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول لو ان عبدا انعم الله علیه نعمتا او ابتلاه بلیت فآفاه الله فآفاه من تلک البلیه فجعل على نفسه ان یحرم به خراسان کان علیه ان یتم. خب این روایت ها اون روایت ها این روایت ها حالا بحث های سندی داره، اون بحث های سندیشو خیلی نمیخوام وارد بشم، خیلی ها شما از جهت سندی اشکالی نمی کنم. عرض کنم خدمت شما اشاره اجمالی به بحث سندیشم بکنم. اون اینه که اون روایت اولی که اینجا هست سندش اینه محمد ابن حسن به اسنادی عن الحسین بن سعید عن حماد عن الحلبی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل جعل الله علیه شکرن یحرم من الکوفه. این روایت تو حاشیه داره فی نسختن علی هامش المخطوط و کنه ابن ابی شعبه لما فی المنتها من هو دسته کنه، میگن در نسخه این عرض کنم خدمت شما ایشون میگه در نسخه به جای الحلبی علی هست، که انه ابن ابی شعبه میخواد بگه که انه علی محرف الحلبیه، حلبی هم همون علی ابن حلبی معروف است و اینها. ولی خب اینجا یه مشکلی هست، اون اینه که مراد این حلبی کیه؟ حمادی که حسین بن سعید ازش نقل میکنه حماد ابن عیساس، حماد ابن عیسا از حلبی که معمولا حماد ازش نقل میکنه عبیدالله حلبی نقل نمیکنه، این چجوری روایت رو میخواییم تصریح کنیم؟ این رو حالا ملاحظه فرمید. یه احتمال هم اینجا هست که صحیحش علی باشه و مراد از علی علی ابن ابی حمزه باشه، کما اینکه مرحوم صاحب تو ذهنم هست، مرحوم صاحب منتقا در منتقا این مطلب رو ترجیح داده که اینجا علی هست به دلیل اینکه حماد قرار گرفته، علی و حلبی هم شبیه هم هست، علی به حلبی تحریف شده و مراد از این علی علی ابن ابی حمزه است، همون علی ابن ابی حمزه که در روایت دیگه بحث ما هم وارد شده. هر حال اگر علی ابن ابی حمزه گفتیم روایت و علی ابن ابی حمزه است، اشکال واقفی بودن علی ابن ابی حمزه مطرح میشه. اون جوابی که در این گونه موارد داده شده است که روایت امثال علی ابن ابی حمزه راوی صفوانه، علی خالی اینجا هم راویش حماده که مراد حماد ابن عیسا هست، حماد ابن عیسا و صفوان اینها بعد از وقف از علی ابن ابی حمزه روایت نمی کنن، اینها قبل از وقف از علی ابن ابی حمزه روایت کردن و با توجه به نقار و دشمنی که بین امامیه و واقفه بوده، بزرگان امامیه مثل علی مثل صفوان ابن یحیی و حماد ابن عیسا بعد از وقف از علی ابن ابی حمزه که رأس واقفه بوده و با امام رضا درگیر بوده روایت نمی کردن. این خودش خیانت برای این که روایت قبل از وقف صورت گرفته و علی ابن ابی حمزه قبل از وقف امامی ثقه بوده. خب این یه مختصر بحث سندی در مورد این روایت. در اون عرض کنم در سند دیگه اون روایت ابی بصیر هم یه سندش محمد ابن حسن صفار عن محمد ابن الحسین عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن عبدالکریم عن سماعه عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام هست. قال سمعتو یقول و ان اینجا عبدالکریم ابن عمرو خصعمیه، عبدالکریم ابنی که واقفی بوده و عرض کنم خدمت شما احمد ابن محمد ابن ابی نصر از عبدالکریم ابن عمرو خصعمی نقل کرده، عن سماعه عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام. اینا حالا یه سری بحثایی داره، اجازه بدید بحث این سند رو بعداً عرض کنم. خب کلیت این بحث این هست که تو این روایات میگه کسی که به عهده گرفته احرام از کوفه یا احرام از خراسان رو، واجب هست به این عملش انجام این عمل به عهدش واجب هست. ببینید احرام از خراسان در اون زمانهای قدیم، احرام از کوفه در اون زمانهای قدیم با انواع ضررها و انواع حرجها همراه بوده. با این حال در این روایت گفته که با وجودی که حرجی و ضرری و امثال اینا هست باید این رو انجام بده. ممکنه وجه این امر این باشه که لا حرج و همچنین لا ضرر، اینها ناظر به اون عملی رو که خود مکلف به عهده گرفته نیست. هرچند بعد از اینکه به عهده گرفت ممکنه پشیمون شده باشه، ولی همینی که حدوث عمل با قصد مکلف و با اراده مکلف بوده است، همین مقدار کافی است برای اینکه دیگه اون لا حرج و لا ضرر و امثال اینها این مورد رو نگیره. خب ما ممکنه بگیم که خیار قبنی چیز معامله قبنیه، شخص قابن، شخص مقبون که با علم به مقبونیت وارد معامله میشه، یعنی با معامله رو وفا به معامله رو به گردن خودش گرفته، اون التزام بر علیه خودش داره، اون معامله قبلیه رو ملتزم شده و همین التزام باعث میشه که ملزم باشه که اون رو انجام بده، ولی بعدن پشیمون شده باشه و بخواد معامله رو به هم بزنه، اینجا جایی به هم زدن معامله نیست. اینجوری بخواییم مطلب رو توضیح بدیم. این فرق داره با بحث اجناب عمدی. اجناب عمدی اصلا قصد حدوثی هم به اون ضرر قسلی نیست، ولو میداند، ولو طرف بداند که قسل بر مجنب واجب هست، با این حال اون چیزی که انگیزه این شخص هست و این که وارد این کار بشه و این کار رو انجام بده، تحقق اجناب، تحقق لزوم قسل نیست، به خاطر انجام قسل این کار رو انجام نمیده، به خاطر اون انگیزه هایی که بر اجناب هست، من استلزاز و مثلا استیلات امثال اینها، به خاطر لذتی که میخواد ببره، به خاطر بچه دار شدن مثلا، اون انگیزه های شخصی که در اجناب نفسی داره، اینها باعث میشه که طرف خودش رو وارد این کار بکنه. بنابراین اون قسل ضرری مقصود نیست ولو حدوثاً، به خلاف مسئله معامله قبلیه که حدوثاً مقصود مکلف هست. خب ما به این سبک بحث رو دنبال کرده بودیم. آقای مرحوم آقای صدر بحث رو به یک شکل دیگه دنبال کردن که بحث رو عرض کنم خدمت شما، همون بحث اقدام رو مطرح کردم و فرمودن که ولو اینجا در هر دو مسئله اقدام وجود داره، ولی اقدام در مسئله معامله قبلیه باعث نمیشه که بشه معامله رو به هم بزنه مکلف، در مسئله معامله قبلیه به جهت اقدام دیگه نمیتونه معامله رو به هم بزنه، ولی در مسئله اجناب عمدی مطلب چنین نیست. خب حالا ببینیم بیان مرحوم آقای فرد چیه. مرحوم آقای صدر رحمت الله علیه بحث رو اینجوری مطرح می‌فرمایند. می‌فرمایند که اینکه در قاعده لازرر مقید به این هست که شخص متضرر اقدام به ضرر نکرده باشه، این از این ناحیه نیست که در نصوص قاعده و روایاتی که مستند این قاعده هستند لفظ عدم اقدام ذکر شده باشد و قید شده باشد که حکمی که مکلف اقدام نکرده باشد بر او، اون حکم منفیه، تا اینکه ما بحث کنیم اقدام معناش چیه. بلکه علت اینکه ما اقدام رو شرط میکنیم اون این هست که حدیث لا ضرر به تناسبات حکم موضوع محمول هست بر امتنان، یعنی در واقع این حدیث میخواد نسبت به شخص متضرر منت بگذاره و جایی که خود عبد غرض عقلایی در تحمل ضرر داشته باشه و شارع اون رو رفع کرده باشه، این خلاف امتنان بر او نیست، این خلاف امتنان هست، خلاف امتنان هست. بنابراین عرض کنم خدمت شما، البته آقای صدر توضیح میدن که این که ما میگیم خلاف امتنان هست به حسب نظر عرفی ساذج خلاف امتنان هست و الا ممکنه به حسب نظر واقعی انسان شارع مقدس مناسب باشه که جلوی این اقدامی که مکلف میکنه بگیره، ولی به حسب نظر بدوی عرفی عرف ساذج این هست که باید جایی که مکلف یک غرضی داره بین مکلف و غرض شارع حائل نشه. این مثلا یه موقعی اگر پدری داره با فرزندش میگه من به تو چقدر لطف کردم امثال اینها، اینجا نمیتونه کارهایی رو که مکلف به فرض کنه به مکلف بگه من به تو خیلی لطف کردم نداشتم بری باغ گردش کنی، این جایی که داره درش منت میداره نباید به اون اغراض واقعیی که مخاطب نسبت به اون اغراض واقعی خیلی توجه نداره به اونها توجه بده. باید بگی که مثلا من بهت پول دادم که بری باغ گردش کنی امثال اینها، این رو اشکال نداره، چون ولو باغ رفتن امثال اینها قرض ممکنه به مصلحت طرفم نباشه، ولی همین مقدار که به حسب نظر بدوی همین باغ رفتن اراده مکلف رو تعلق گرفته میتونه به او بگه که منت بگذاره که من به تو اجازه دادم به باغ بری امثال اینها، جلوی این کارت رو نگرفتم امثال اینها. بعد مرحوم آقای صدر یک توضیحات مفصلی اینجا مطرح میکنن در این مورد که البته اون ضرری که عبد اگر اقدام به او کرده باشه هیچ غرض عقلایی نداشته باشه، یک غرض صفعی داشته باشه، اینجا نه، عرفاً میشه شارع جلوگیری از رسیدن به اون غرض صفحی رو منت بگذاره امثال اینها، اما اگر غرض عقلایی باشه این در بعضی موارد این میشه منت گذاشت، در بعضی موارد نمیشه منت گذاشت، و جایی که غرضش به خود شیء ضرری تعلق گرفته یا به علتش تعلق گرفته معلولش تعلق گرفته، بحث مفصلی رو اینجا ایشون دارند که وارد اون بحث شدن. آقای حائری، آقای اسد کاظم حائری در حاشیه ماحصل بحث صدر رو اینجوری خلاصه کردن. و این خلاصه آقای حائری رو من میخونم و بعد بحثی که ایشون کردن دو دنبال میکنیم. آقای حائری دارن: و حاصل الحل انه فی باب الاجناب تکون رغبت الشخص متعلقتن بالعله و هی الاجناب لا بالمعلول الضرری و هو القصل و رغبتو لا تسری من العلت الى المعلول و انما تسری من المعلول الى العله به نکته المقدمیه. یعنی یه موقعی اگر من علاقه به معلول داشته باشم، علاقه به معلول باعث میشه که برم دنبال علتش و به علتش هم علاقمند بشم، ولی اگر علاقه به علت داشته باشم، علاقه علت لازمش این نیست که حتما به معلولش هم علاقه داشته باشم. ممکنه من به علت علاقمند باشم ولی معلول مورد علاقه من نباشه، هرچند همینجوری معلول خود به خود حاصل میشه. این همون بحثی شبیه همون بحثی است که من عرض کردم که ما در واقع جایی که علاقمون به علت تعلق میگیره، تحقق معلول معلوم من هست ولی مقصود من نیست، متعلق غرض من نیست. اگر این معلول تحقق پیدا نمی کرد خیلی هم خوشحال می شدم، ولی با این حال من اون علت رو محقق می کردم به خاطر اینکه من دنبال علت نرفتم به جهت اینکه این معلول برش مترتب می شود. علت فی نفسه متعلق غرض من هست. بله، اما در جایی که من علاقم به معلول تعلق گرفته، چون معلول بدون علت تحقق پیدا نمی کند، برای تحقق معلول باید علت تحقق پیدا کنه، علت مقدمه تحقق معلول هست، اراده‌ای که به ظلم مقدمه هست به تبع اراده مقدمه رو به دنبال میاره. پس بنابراین اگر من جایی یک کاری میخوام بکنم، این کار یک علتی داره، برای رسیدن به این کار باید یک راهی رو طی بکنم. این کاری که من اراده بش کردم باعث میشه نسبت به علتش هم اراده من تعلق بگیره، به تبع اراده طبعی به علت شی تعلق میگیره. ولی اراده طبعی از علت به معلولش تعلق پیدا نمی کنه. در بحث وصل علت هست برای تحقق، یعنی اجناب علت هست برای تحقق وجوب وصل، برای تحقق، حالا بفرمایید وجوب غسل یا برای تحقق غسل ضرری، هر کدوم تعبیر کنید خیلی مهمه. شخصی که خودش رو جنوب می کند عمدن و ارادش به اجناب تعلق گرفته است و غرضی در اجناب دارد، تعلق غرض به اجناب به تبع تعلق غرض به غسل رو به دنبال نداره. اذن فالقسلو غیر مرغوب فیه. خب وقتی غیر مرغوب فیه بود و یکون رفعه بلا ضرر امتنانی گن، وجوب قسل که ضرری هست، این که شاره این وجوب رو برطرف کنه امتنانیه، چون جلوی مراد مکلف رو شاره نگرفته، این مراد مکلف به وجوب غسل نبوده است. او قل ان ابطال الشریعه للمعلول لا یوجب بطلان ما هو المطلوب بالذات. و هو الاله کی تلزم مخالفت الامتنان، این که شعار معلول رو باطل کرده، یعنی اون چیزی که مطلوب به ذات هست که علت هست این رو باطل نمی کنه. کی تلزم مخالفت الامتنان، شعار مقدس گفته ضرر باطل هست. خب ضرر باطل باشه این باعث نمیشه علتش باطل باشه. اون مطلوب به ذات من اون علت هست، یعنی اجناب هست و اون اجناب رو باطل نمی کنه. و اما فی باب المعاملت الغبنیه فل اقدام مباشرتن کان اقدامن علی نفس الامر الذری. در ما باب معامله غبنیه اقدام بر نفس امر ضرری هست و اول لزوم فهول امر المرغوب فیه به ذات مقده بل شخص ولا امتنانه فی رفعه. خب این بیانی هست که اینجا مطرح فرمودن. بعد ایشون اشکال می فرماید که این نکته درست نیست. ایشون می‌فرمایند که ببینید آن چیزی که در معاملات هست مشتری مغبون غرضش تعلق گرفته است، مشتری مغبون غرضش تعلق گرفته است به اینکه این معامله تحقق پیدا کند و این معامله از طرف بائع لازم باشه، چون اگر بائع بتواند معاملش رو به هم بزنه مشتری مغبون به اون هدفی که داره نمیرسه. مشتری مغبون به این که بائع بتواند معامله رو به هم بزند این نمیتونه با غرضش ناسازگار هست، ولیکن رغبت نداره که حتما معامله بر علیه خودش لازم باشه. لزوم عقد از طرف خود مشتری، ما دو تا لزوم داریم، یک لزوم از طرف بایه، یک لزوم از طرف بایهی که قابل هست، یک لزوم از طرف مشتری مغبون. لزوم از طرف مشتری مغبون متعلق غرض مغبون نیست و اون چیزی که اینجا مهم هست اون اینی که ما میخواییم بگیم که مشتری مغبون چی خیار نداشته باشه. لزوم از طرف مشتری مغبون هست که ضرر رو بر مغبون ایجاد میکنه، چون مشتری معاملهش لازم هست و نمیتونه معامله رو به هم بزنه این ایجاد ضرر کرده. حالا اینکه بایه بتونه معامله رو به هم بزنه نتونه معامله رو به هم بزنه اون خیلی توی این بحث دخالت نداره. و ایشون میفهمند که مجرده ولو این دوتا لزوم ها هم ملازم باشن، لزوم هم و انما اقدمه، ایشون میگه که چرا به اقدام کرده است به لزوم از طرف بایه لزوم از طرف خودش و انما اقدم على هذا اللزوم من باب ان اللزوم من هذا الطرف و اللزوم من ذاك الطرف متلازمان و الرغبت لا تسري من عهد المتلازمين الى الاخر فإن الرغبة لا تسري من شيء إلى شيء آخر بالتبع إلا بنكتة المقدمية فتسر الرغبة من عهد المتلازمين إلى علته ولا تسري إلى ملازمه ابتداء ولا بواسطة العلة لأن سريان إلى الملازم الآخر بواسطة العلة يعني سريان الرغبة من العلة إلى المعلوم وقد قل إن هذا لا يكون أو قل إن إبطال الشريعة لأهد المتلازمين لا يجب بطلان المنظم الآخر، فإن فإذا كان المثلوب بالذات والمتلازم الآخر لم يكن إبطال المتلازم الأول خلاف الامتنان. وعلى أي حال فمن الواضح أن جريان لا ظرف المقام برفع اللزوم من طرف المغنبون امتنانیون. این که لا ضرر در اینجا جاری بشه و بگه که شخص مغبون خلاصه لازم نیست به این معامله پابند باشه، امتنانی دیگه، منت بر این هست چون قرضش تعلق نگرفته بوده که معامله بر علیه خودش جدید باشه، بر علیه خودش لازم باشه. فاذا کان الصرف اشتراط قاعده لا ضرر و عدم الاقدام على الضرر هو امتنانیت القاعده فاذا لا يجب عدم جریان لا ضرر في المقام. بعد آقای حائری با بیان دیگه میخوان مطلب رو تمام کنم. اینجا من یه نکته رو عرض بکنم، بقیه بحث رو جلسه آینده ادامه بدم. نکته ای که میخوام عرض بکنم این هست که ما اگر اون نگاهی که ما تو این مسئله کرده بودیم، سبک بحث ما متفاوت بود از سبک بحث مرحوم آقای صدر. یه موقعی ما این که مقصود چرا لازرر نمیخواد شخص اون جلوی رسیدن شخص به مقصودش رو برسونه، قاعده لازرر باعث نمی شود که مکلف به مقصودش نرسد، این رو چجوری توجیه میکنیم؟ یه بیان این هست که لازرر در جایی که یک شخص یک شیعی رو قصد میکنه، یک شیعی رو به گردن میگیره، یک شیعی رو ملزم میشه، او رو نمیگیره. جایی که الزام شی مستقیم از طرف شارع میاد ناظر به اونه، ولی جایی که الزام اول خود مکلف شی رو به عهده میگیره به تبع او شارع او رو الزام کرده، او رو لازرر ناظر به اون نیست. و اگر حدوثاً یه بیان این بود که ما عرض میکردیم که شخصی اگر حدوثاً یک چیز رو به گردن بگیرد، این که شارع او رو بگرده ولو بعدن هم پشیمون بشه، این که اون شخص ملزم هست به اون چیزی که ابتداءن به عهده گرفته، به موضوعی رو که بر خودش قرار داده و التزام نفسی که پابند بوده باید رو پابند باشه، لازم ناظر به نفی که این التزامات نیست، بلکه ناظر اون چیزی هست که خود شارع الزام کرده، ولی التزاماتی که مکلف خودش رو به اون ملتزم کرده ناظر به اون نیست. خب این یه بیان هست. یه بیان دیگه این باشه که علتی که شارع نمیخواد جلوی رسیدن شخص به اهدافش رو بگیره امتنانی بودن هست، که تو جلسات قبل گاهی قد به این نکته هم اشاره میکردیم. اگر امتنانی بودن رو مطرح کنیم، همین بحثایی که آقای صدر آقای حائری مطرح میکردن مطرح میشه، ولی اگر تقریب رو اون تقریبی که تو این جلسه اشاره کردم فکر بکنید، مسیر بحث با مسیری که آقای حائری و آقای صدر دنبال کردن متفاوت میشه. خب ادامه بحث انشاءالله در جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.